گزارش ورزشی. پخش زنده مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا. ناپولی، اینتر میلان. با نام یاد فروردگار متعال، سلام شب همه شما شنوندگان خوب رادیو ورزش بخیر. امیدوارم خوب و سلامت باشید و در این روزها انشالله که با رعایت تمامی نکات بهداشتی انشالله هممون بتونیم که هرچه زودتر این بیماری رو پشت سر بگذاریم. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایتالیا دور برگشت مرحله نیمه نهایی رو تقدیمتون خواهیم کرد. بازی بین دو تیم ناپولی و اینتر که بازی رفت این مسابقه رو در سان سیرو تیم میهمان یعنی ناپولی با تکل فابیان رویز به سوگ خودش به پایان برده و حالا اینتر در زمین تیم ناپولی در سان پائولو به دنبال جبران نتیجه و صعود به دیدار فینال و شدن و حریف تیم فوتبال یوونتوس شدن است. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کنم که خب با توجه به اینکه بیماری کرونا تقریبا دو سه ماه فوتبال رو از قاره اروپا گرفت، در تمامی لیگ‌های برجسته فوتبال اروپا مسابقات یه مدتی تعطیل بود. اولین لیگی که شروع کرد مسابقاتش رو خب آلمان بود و رفته رفته لیگ‌های مختلف اروپایی هم دارن آغاز میشن. لالیگای اسپانیا که از جمعه آغاز شد و از همین جمعه که پشت سر گذاشتیم، کوپا ایتالیا هم به عنوان گام اول رقابت‌های فوتبال در باشگاه‌های ایتالیا کار خودش رو آغاز کرد. رقابت‌هایی که خب الان مرحله نیمه نهاییشو داره سپری می‌کنه و دو تیم اینتر و ناپولی هم رسیدن به این مرحله از رقابت‌ها و حالا باید دیدار برگشت رو مقابل هم دیگه برگزار کنن. در مورد حالا آمار و ارقام و اتفاقاتی که در این مسابقه رخ میده حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. اما این دو تیم خب مسیر کاملا متفاوتی رو برای حضور در این رقابت‌ها و در این مرحله از رقابت‌ها سپری کردن که حالا اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم که حریف تیم فوتبال یوونتوس هم خواهند شد در دیدار فینال رقابت‌ها که شب گذشته موفق شد که تیم فوتبال میلان رو شکست به دوراهی فینال بشه. در دور ابتدایی رقابت‌ها خب تیم‌های دسته دوم فوتبال این کشور بیشتر بازی می‌کنن. تیم‌های سری آ از دور دوم سوم تقریباً به دور رقابت‌ها اضافه میشن. ناپولی اگر بخوایم مسابقاتش رو یک مروری داشته باشیم، در اولین دیداری که در چارچوب این رقابت‌ها برگزار کرد 2-0 تیم پروجا رو تونست شکست بده. بعد از اون به مصاف تیم لاتسیو رفت که در اون مسابقه 1-0 تونست لاتسیو به شکست بده و راهی دور نیمه نهایی رقابت‌ها بشه و حالا در مقابل تیم اینتری قرار بگیره که در مسیر صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها تیم فوتبال اینتر در بازی ابتدایی خودش 4-1 تونست که تیم کالیاری رو از پیش رو برداره. بعد از اون به مصاف خدمتتون عرض کنم که تیم فیورنتینا رفت 2-1 فیورنتینا رو شکست داد، راهی این مرحله شد و حالا این دو تیم دارن در مقابل هم بازی میکنن، دو تیمی که در مورد افتخاراتشون در تاریخچه رقابت‌های فوتبال کوپا ایتالیا هم حتما خدمتون توضیحاتی و ارائه خواهم کرد. خدمت شما دوستان عرض کنم که یه تاریخچه اگه بخوایم از رقابت‌های فوتبال کوپا ایتالیا خدمتتون عرض بکنم، این رقابت‌ها از 98 سال پیش رسما آغاز شده، از سال 1922 که مجموع تیم‌هایی هم که در لیگ‌های مختلف در این رقابت‌ها شرکت می‌کنن 78 تیم هست که قهرمانش هم به عنوان نماینده کشور ایتالیا حاضر خواهد شد در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ اروپای فعلی. نکته بعدی برمیگرده به این که تیم یوونتوس با کسب 13 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم در رقابت‌های کوپا ایتالیا هست که بالاتر از تمام تیم‌ها قرار داره. قهرمان دوره قبل رقابت‌ها هم تیم فوتبال لاتسیو بود که تونست هفتمین عنوان قهرمانیش رو به دست بیاره و در دوره ابتدایی رقابت‌های کوپا ایتالیا که خب عرض کردم 78 تیم تو شرکت دارن، تیم‌های سری سی و دی شرکت میکنن، در دور دوم تیم های سری بی اضافه میشن، در دور سوم تیم های با رنگ پایین تر سری آ اضافه میشن، در دور چهارم تغییر نمیکنه و از دور 16 تیم برتر تازه تیم های خوب و با لول بالای سری آ اضافه میشن به جمع تیم ها، بعد یک چهارم نیمه نهایی و در نهایت فینال رقابت ها که برگزار میشه. خدمتتون عرض کنم که اگه بخوام در طول 5 سال گذشته رو خدمتتون بگم، 4 سال تیم یوونتوس قهرمان شده و 1 سال تیم لاتسیو. یوونتوس 2014-15، 15-16، 16-17 و 17-18 تونسته که عنوان قهرمانی رقابت‌ها رو به دست بیاره و تیم ناپولی هم در خدمتتون عرض کنم که 10 سال اخیر رقابت‌های فوتبال کوپا ایتالیا دو بار تونسته عنوان قهرمانی رقابت ها رو به دست بیاره که آخرین بارش 2013-2014 بوده. تیم اینتر هم آخرین باری که قهرمان رقابت های کوپا ایتالیا شده که هفتمین قهرمانیش هم بوده برمیگرده به فصل 2010-2011، در حالی که ناپولی 5 بار قهرمان کوپا شده، اینتر 6 بار هم نایب قهرمان شده، ناپولی 4 بار نایب قهرمان رقابت ها شده و افتخاراتش تو این رقابت ها از تیم اینتر پایین تر هست. خدمت شما دوستان عرض کنم که امشب علاوه بر رقابت‌های کوپا ایتالیا، رقابت‌های دیگری هم در سطح قاره اروپا برگزار میشه. در رقابت‌های لالیگا، والنسیا و لوانته کارشون 1-1 مساوی تمام شد. اسپانیول 2-0 آلاوس رو برد، ویارئال با 1 گل بر تیم سلتا ویگو غلبه کرد و وایادولید هم تا پایان نیمه اول 1-0 از تیم لگانس جلو هست. بازی بارسلونا و مایورکا هم از 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه آغاز خواهد شد که اولین بازی بارسا بعد از دوران پسا کرونا هست. زمین که در فوتبال آلمان هم دورتموند 1-0 دوسلدورف رو برد، فرانکفورت 4-1 هرتا برلین و ورده برمن 5-1 پادربورن رو، وولسبورگ 2-2 با فرایبورگ مساوی شد، یونیون برلین 2-1 کل رو برد و بازی هم که تقدیمتون شد بایر مونیخ 2-1 تیم مانشنگلادباخ رو برد تا هرچه بیشتر به قهرمانی در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان نزدیک بشه. بله، ولی اینکه این مقدار حالا بیشتر در جریان هم حواشی این مسابقه هم اتفاقات روز فوتبال اروپا قرار بگیریم، محمد رضا حکیمی پشت خط هست تا هم برامون از این مسابقه بگه و هم اتفاقات دیگری که اولوش فوتبال اروپا در بازی‌های امشب یا شب‌های آینده میافته. محمد رضا حکیمی سلام، شبت خوش.
سلام وطن خداپرست عزیز، خیلی مخلصم که در خدمت شما هستم و همینطور در خدمت همه شنوندگان رادیو ورزش. هم دلم برای فوتبال و هم دلم برای خود شما به شدت تنگ شده بود و خوشحالم که میتونم یکم دیگه با شما باز همراه باشم.
بله خیلی ممنونم ازت، منم خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم بعد از مدت ها و بریم به سراغ اتفاقات این مسابقه محمد رضا جان اگه موافق باشی در ابتدا، و بعد هم بریم به سراغ حالا رقابت های دیگری که امشب برگزار میشه از جمله بازی بارسا مایورکا.
بله حتما، اول راجع به ناپولی و اینتر صحبت بکنیم تو این تقریبا 17 دقیقه‌ای که مونده تو این مسابقه شروع بشه. خب حواشی زیادی راجع به این دو تا باشگاه در این چند وقت گذشته، چند ماه گذشته دیگه میتونیم بگیم که در دوران بیماری کرونا بودیم رقم خوردش، از لینک شدن و متصل شدن سردار آزمون به باشگاه ناپولی و البته احتمال انتقال مهاجمین این باشگاه من جمله دریس مرتنز و خوزه کایخون به باشگاه اینتر، مخصوصا مرتنز که قراردادش در پایان این فصل هم تموم میشه. البته اگر ما بخوایم در نظر بگیریم تقریبا میشه گفت قراردادش تموم شده است تا یکی دو هفته دیگه، اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد و اینکه گفته شد قرارداد‌ها تا پایان فصل فوتبالی معتبر هستن، به هر حال بازیکنایی که قراردادشون تا پایان این فصل فقط معتبر بود تقریبا تا یکی دو هفته دیگه، خب مجبورن در تیماشون بازی بکنن. اما خب شایعات نقل و انتقالاتی اطراف هر دو تا تیم بازم زیاده، مثلا کالیدو کولیبالی که دیگه میشه گفت به پیک دوران بازی خودش رسیده، یکی از بهترین مدافعین حال حاضر سری آ و حتی شاید کل فوتبال اروپا، که به باشگاه‌های مختلف انگلیسی لینک شده، مثلا به باشگاه منچستر یونایتد برای قرار گرفتن در کنار هری مگوایر در تیم بسیار خوب و حالا جوان شده و سر حال اولی گونر شایر، یا حتی از بازیکن‌های میانیشون هم باید نام ببریم پیوتر زیلینسکی که با باشگاه آلمانی متصل شده بود، یعنی باشگاه دورتموند، و البته باشگاه بایر مونیخ با توجه به احتمال جدایی تییاگو آلکانتارا از این باشگاه. اما از نقل و انتقالات ناپولی که بگذاریم، راجع به مدیریت این باشگاه و مالکیت این باشگاه هم میتونیم بیشتر صحبت کنیم. آورلیو دیلورنتیس مالک عجیب غریب و البته جنجالی باشگاه ناپولی، کسی که سابقه اینو داره، زمانی که ماریسیو ساری سرمربی حال حاضر باشگاه یوونتوس هنوز سرمربی ناپولی بود، رفتش و کارلو آنچلوتی رو استخدام کرد و ماریسیو ساری که کتاب خاطراتش میگه من نشسته بودم پای تلویزیون دیدم که آنچلوتی اون سرمربی ناپولی اعلام شد.
هنری هم داره ما آرزا جان دیگه، درسته
جان؟
دیلورنتیس فعالیت هنری هم فکر میکنم،
بله کارگردان سینما هم هستش و اتفاقا در مورد باشگاه اینتر هم میتونیم صحبت کنیم و نقطه مشترکش با اوریلو دیلورنتیس، زمانی که قرار بود ماریکاردی از باشگاه اینتر جدا بشه، یکی از پیشنهادهایی که دیلورنتیس داده بود به ایکاردی بودش که من 60 میلیون پوند بهت پرداخت میکنم، جالبی که پوند هم میخواد پولش بده، و البته نقش اول یه فیلم سینمایی برای همسرت که ایکاردی بیاد و به عضویت باشگاه ناپولی در بیاد، که خب این اتفاق نیفتاد. البته فیلمایی که میسازه فقط به ایتالیا به نمایش در میاد، فیلمایی نیستن که اونقدر قوی و کامل و جذاب باشن که در مارکت جهانی در گیشه جهانی به فروش برسن. اما در مورد باشگاه اینتر هم صحبت بکنیم، با توجه به صحبتایی که آنتونیو کونته کرده بود برای خرید مدافع و اعتقاد نداشتنش انگار به دیگو گودین، که این فصل به صورت رایگان یا به اصطلاح رایگان فری ایجنت رو باشگاه اینتر اومد، اما نتونست اونقدر نظر آنتونیو کونته رو جلب بکنه. کونته ای که سابقه کار کردن با مدافعین پابستن گذشته رو داره، از آندریا بارسالی در باشگاه یوونتوس، تریو کهیل در باشگاه چلسی و حالا گودینی که قرار بود تو اینتر باش کار بکنه، اما انگار نظرش جلب نکرد و همین امروز هم از سه نفره استفان دیفرای، میلان اسکرینیار و الیساندرو باستونی استفاده کرده. اما احتمالی که خیلی نزدیک به وقوع هستش در مورد مدافعین باشگاه اینتر، احتمال پیوستن رجا ناینگولان به باشگاه تورینو به صورت قطعی هست، با توجه به اینکه الان به صورت قرضی در کالیاری بازی میکنه و به جای اون دو تا از مدافعین باشگاه تورینو بیان به اینتر، اونها هم نیکولاس انکولو و البته آرماندو ایتسو هستن که در تورینو بازی میکنن، مدافعین مستحکمی هستن، یکیشون کامرونی و اون یکی ایتالیایی و عضو تیم ملی ایتالیا هم هست آرماندو ایتسو، که در زمان حضور آنتونیو کونته هم به تیم ملی ایتالیا دعوت میشد. و البته کریستین اریکسن که خیلی هم میگفتن شاید بعد از کرونا دیگه در ترکیب اصلی اینتر جایی نگیره، چرا که اولا دیر برگشته بود به تمرینات اینتر، ثانیاً تو همون دوران پیش از کرونا هم زیاد نظر کنتر رو جلب نکرده بود، اما به هر حال امروز در ترکیب اصلی هست و پشت سر اون زوج مهلک خط حمله شون به قول خودشون لولا، یعنی لاوتارو مارتینز و روملو لوکاکو قرار گرفته و با شماره 24 خودش که احتمالاً میتونیم بگیم که اولین شماره دوران حرفه ایش هم بود که در زمان حضورش در آژاکس میپوشید، قراره فضا سازی رو انجام بده. به کناره های زمین دو تا تیم هم باید اشاره بکنیم. خب ماتو پولیتانوی که در باشگاه ناپولی داره بازی میکنه، در فصل نقل و انتقالات زمستانی از همین اینتر جدا شد و به ناپولی پیوست. اون هم خود لورنسو اینسینی که اون هم تحت نظر خیلی از باشگاه های معتبر اروپایی هست، اما در کناره های باشگاه اینتر در سیستم 3-5-2 که دارن اشلیان و آنتونیو کاردوا که هر دو پابسن گذاشته هستن به میدون میرن. اشلیان که فکر کنم هواداری منچستر یونایتد اصلا دلخوشی ازش نداشتن، مرد 34 ساله‌ای که کار خودش رو تو یونایتد با گلزنی، با دو بار گلزنی تو اون بازی 8-2 معروف در مقابل آرسنال شروع کرد، به بازوبند کاپیتانی یونایتد هم رسید، اما هر چقدر سنش بالاتر رفت این سرشیبی سقوط براش سریع‌تر پیش اومد، ولی تو این 5 بازی که برای اینتر انجام داده تونسته یه گل یه پاس گل به ثبت برسونه. با آنتونیو کاندروا که تحت نظر هر مربی غیر از آنتونیو کونته ازش عملکرد خوبی نمیدیدیم، اما این فصل بازیکن درخشانی برای تیم کونته بوده. در مورد بازی رو در رو هم میتونیم صحبت بکنیم. خب رفت این مسابقه که یکی از آخرین بازیایی بودش که قبل از کرونا انجام شد، که ناپولی تونستش با تکل فابیان رویزی که تحت نظر بارسلونا و رئال مادرید هم هست، هافبک اسپانیایی سابق رئال بتیس، شکست بده اینتر رو. اما عقب‌تر که بیایم، جالبه بازی قبلیش اینتر 3-1 برده و قبلترش ناپولی 4-1، یعنی نشون میده که به شدت غیر منتظره اتفاق میفته نتایج بین دو تا تیم، مخصوصا اون بازی 4-1 که با درخشش فابیان رویز باز هم همراه بود. گلزن‌ترین بازیکن جدال این دو تا تیم هستش در مورد بازیکنایی که در دو تا تیم هستن، اما خب فابیان رویز امروز غایبه و از سه نفره پیوتر زیلینسکی، الیف الماس و البته دیگو دمی استفاده کرده، بازیکن آلمانی که در نقل و انتقالات زمستانی از آربی لایپزیش به تیم اینتر، به تیم ناپولی پیوست. و البته در مورد جدال مربی هم این رو بگم که گناری گاتوزو در 6 تا دیداری که در مقابل اینتر قرار گرفته، 2 برد یه مساوی و 3 تا باخت داشته، ولی از اون آنتونیو کونته در 10 دیداری که مقابل ناپولی قرار گرفته، 3 برد 3 مساوی و 4 تا باخت داشته، که بدترین آماره برای آنتونیو کونته در مقابل یک تیم ایتالیایی. 4 تا باخت از 10 بازی، یعنی 40% بازی ها رو باختن، هیچ تیمی نتونسته همچین آماری مقابل کنته رقم بزنه، که البته همیشه یوونتوس فوق‌العاده رو داشته در سری آ و دست بالا رو داشته.
بله، حالا در مورد این نکته هم صحبت کنیم محمد رضا، اینکه الان خب به هر حال فوتبال در اروپا دوباره شروع شده، اینکه الان حالا با توجه به شرایطی که هست، فوتبال اون شور و هیجان دوران قبل رو داره و اون حس و حال رو داره یا نه؟ یک، حالا توی مطبوعات که بررسی میکنی، و اینی که الان خب یه سری لیگ ها که شروع شده، در مورد لیگ هایی که هنوز شروع نشده و لیگ قهرمانان اروپا هم اگر تاریخ دقیق میدونی یا خبری داری برامون بگو.
بله حتما. ببینید در مورد شور و حال که مخصوصا لالیگا اسپانیا خیلی سعی کرد این کارو انجام بده با توجه به اتفاقاتی که مخصوصا تو ال گراند دربی یا همون دربی شهر سویل افتاد، بازی بتیس و سویا، با پخش صدای ضبط شده هواداران سعی کردش یه مقداری اون شور و حالو به بازی بیاره که ناموفق هم بود، و تو بازی دیشب مخصوصا بازی والنسیا این اتفاق نیفتاد، چون کاملا مصنوعی بود و گفتن حالا صدای بازیکن‌ها و صدای هوادارا باشه، صدای مربی رو بشنویم، خیلی شاید حس بهتری بده. اما اتفاقای دیگه که داره این وسط میفته اصلا کاملا ماجرا رو متفاوت میکنه. مثلا در مورد همین چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا صحبت کردیم، خب الان بوندسلیگا آلمان تقریبا 2 هفته دیگه تموم میشه، 3 بازی ازش مونده که در طی 2 هفته قرار برگزار بشه، و میشه گفت تقریبا اواسط تیر ماه میشه گفت دیگه تمومه، با توجه به دی اف ای پوکال که فینالش بین بایر لورکوزن و بایر مونیخ برگزار میشه و همینطور بقیه لیگا دیگه حد اکثر تا اواسط اواخر تیر ماه میتونن کار خودشون رو تموم کنن و از اون ور چمپیونز لیگ احتمالا چیزی که گفته شده شاید فقط توی یه شهرونم لیسبون پرتغال باشه انتهای مرداد ماه قرار برگزار بشه، یعنی فاصله بین انتهای لیگای معتبر اروپایی با شروع مرحله برگشت به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا یک ماهه و کاملا هم آمادگی بدنی از بازیکنان میگیره، هیجانو میکشه و اون سوروساتی که قراره باشه فصل نقل و انتقالات بی‌معنا میشه، قراردادها دچار مشکل میشن، بحث مالی هستش که باشگاه‌ها دارن و ترانسفرها یا جابجایی بازیکن‌ها در فصل نقل و انتقالات دیگه همه تبدیل میشه به مبادله بازیکن‌ها به خاطر مشکلات مالی که نصیب باشگاه میشه و از این مهمتر اینکه باشگاه‌هایی که کمتر از لحاظ مالی برخوردار هستن فقیرتر میشن تا باشگاهایی که پولدارتر هستن همین اتفاق براشون میفته. مثالش باشگاه یوونتوس که وابسته است به هلدینگ اکسور که از ساختن خودروهای مثل فیات و جیپ و لامبورگینی و فراری پول در میاره و کاملا کنده خودش رو دیگه با این اتفاقی که میفته، ولی خب مثلا باشگاه کوچیکتری مثل تورینو، مثل کالیاری، مثل جنوا که تمام درآمدش از فوتبال هست کاملا متوقف میشه از هواداراش و حالا ته درآمدش این باشه که یه مقدار لباس بفروشه و هوادارا بیان کمکش بکنن. حالا یه مقدار بوندسلیگا با توجه به اینکه هوادار محورتر هست و کمتر به حق پخش و هواداراش پولی که هواداراش به حسابشون میریزن از اون لحاظ وابسته است. مثلا اتفاقی که برای مونشنگلادباخ افتاد اینکه پول هوادارا رو برگشت داد کسایی که بلیت فصلی خریده بودن مثلا 11 تا بازی چمونده بود، ولی هوادارا هوای تیمشون رو داشتن و دوباره اونا همون 11 تا بازی رو برگردوندن به حساب تیمشون و عکس هوادارا زده شد روی صندلی‌های باشگاه برای اینکه بگیم ما به یادتون هستیم. اما هر کاری بکنیم، هر چقدر می‌خوایم اینو دراماتیزه بکنیم، بخوایم تراژدی کش بکنیم، بگیم عشق و علاقه هوادارا به هر حال پول یه جزء جدا نشدنی از فوتباله و توی فوتبال روزگاری که یه صنعت به حساب میاد کار باشگاه به شدت سخت میشه.
و یه نکته هم حالا اینکه همیشه ما عادت داشتیم که اواخر مرداد، اوایل شهریور شروع لیگ‌های جدید بود و خب تیم ها می رفتن بدنسازی می کردن تو این تیر ماه و مرداد ماه، یا حالا رقابت یورو قرار بود برگزار بشه بعد بازیکن ها برن. الان این فاصله چجوری میشه تا برگزاری لیگ های بعدی و حالا چجوری قرار هست برگزار بشه که تیم ها برسن به این بحث بدنسازی و اینها؟ چون با این فاصله به نظر می رسه که شاید یک ماه هم به زور شاید فاصله بشه بین شروع لیگ های جدید و اتمام لیگ های قبلی.
چیزی که الان مشخص شده این که مثلا تورهای پیشفصلی که باشگاه‌ها در جاهای مختلف دنیا برگزار می‌کردن، یه سری‌ها به ایالات متحده آمریکا می‌رفتن، یه سری‌ها به چین و آسیا و سنگاپور و مالزی می‌اومدن، یه سری‌ها به شرق دور می‌رفتن
که منبع درآمدی خوبی هم داشتن بود.
با توجه به وضعیتی که پیش اومده کاملا کنسل شده و اون اسپانسری که داشتن ICC کاپ اینترنشنال چمپیونز کاپ کاملا تایید کردش که این مسابقات برگزار نمی‌شه. پس یه منبع درآمدی هم تازه این وسط از دست میدن کنار همه این اتفاقایی که میفته و احتمالاً چیزی که انجام خواهد شد شبیه اون چیزی که الان دارن باشگاه انجام میدن. مثلا امروز باشگاه منچستر یونایتد در اولد ترافورد یه بازی تدارکاتی با باشگاه وست برومویچ آلبیون انجام داد، یا حتی تو تیمای ایرانی خودمون هم میبینیم که الان مثلا باشگاه خوشه طلایی ساوه حریف تدارکاتی استقلال و پرسپولیس شده باشگاه هوادار تهران. سعی میکنن تیما فکر میکنم بدنسازی رو کوتاه‌تر بکنن و با انجام دادن بازی‌های تدارکاتی بین باشگاه‌های همشهری یا حداکثر یه همکشوری کار خودشون رو سبک بکنن. و البته میگم این وسط بحث نقل و انتقالات هم هستش که اونا هم دچار مشکل میشن. من فکر میکنم مشکل اصلی برای باشگاه‌ها نه این فصل، این فصل به هر شکلی تموم خواهد شد، ولی فصل آینده خواهد بود که اول شروع اون داستان که خود باشگاه دوباره ممکنه مقاومت بکنن برای اینکه آقا خب ما اینو تموم کردیم الان حق پخش رو هم دادید، یا بحث تبلیغاتی کنار زمین دیگه فصل بعد و نگه دارید دیگه، و حالا بحث مالی هم که پیش میاد، بحث جابجایی بازیکن‌ها، قراردادها و مباحث حقوقی و البته مباحث بدنی و فیزیکی که بازیکن‌ها دارن این وسط میمونه. و چیزی که مشخصه مثلا بوندسلیگا شروع شد تو همون هفته اول 11 تا بازیکن مصونیت بالای یک ماه داشتن، یکیشون مثلا ارلینگ هالند بودش که همین امروز برگشت و گل زد. احتمالاً این اتفاق برای فوتبال ایتالیا، فوتبال اسپانیا و دیگر جاهای دنیا که میخوان دوره لیگشون رو شروع کنند هم خواهد
بود. حالا الان که رقابت داره بدون تماشاگر و با این سیستم عجیب غریب برگزار میشه برای فصل 2020-2021 که قرار هست برگزار بشه، آیا صحبتی شده که قرار بدون تماشاگر باشه نباشه؟ از الان سازوکاری گذاشتن براش؟
این تصمیم نهایی که گرفته نشده، اما الان اخبار اگه دنبال بکنیم مثلا چین که خودش آغازگر این داستان بود، همون شهر ووهان و اتفاقایی که افتاد، خارج شد از قرنطینه به حالت عادی برگشت و همین امروز دوباره با توجه به بالا رفتن پیک بیماری کرونا دوباره چین به حالت قرنطینه و قرنطینه شدید برده شد. پس چیزی قابل پیشبینی نیستش، ولی چیزی که مشخصه اینه که حداقل تا پایان شهریور ماه که شروع فصل آینده خواهد بود به صورت قطعی ما از هوادار دیگه چیزی نخواهیم دید در فوتبال. ولی اینکه بعد از اون چه اتفاقاتی بیفته، من فکر میکنم بستگی داره به اتفاقاتی که تو هر کشور جداگونه میفته و حالا ممکنه اسپانیا یه تصمیم بگیره، ایتالیا یه تصمیم بگیره، انگلیس یه تصمیم بگیره، اما خب رقابتی اروپایی تحت تاثیره دیگه. حالا هر کشور نتیجه خودش رو اعلام میکنه، اما اینکه چمپیونز لیگ چه اتفاقی بیفته، یورو لیگ چه اتفاقی بیفته، اون دیگه کاملا یه معمایی میشه که به فکر میکنم به راحتی هم قابل حل شدن.
بله، حالا یه نکته هم محمد رضا، من میبینم که پزشکان هم وسط زمین هستن، سه تا پزشک هستن، حالا احتمالاً برای کنترل بازیکنان و اون به هر حال مسائل مربوط به ایمنی بازیکنان هست. و در مورد یورو چی؟ آیا در مورد یورو هم صحبت شده که حالا تعداد کشورها چون قرار بود در 12 تا شهر برگزار بشه؟ بله. آیا قرار هست کم بشه از تبدیل
شهر؟ بله دقیقاً همین اتفاق قراره. آن نکته جالبش اول اینه که یورو 2021 میشه دیگه، ولی یوفا اعلام کرده در حالی که بازی سال 2021 برگزار خواهد شد ما همچنان بهش میگیم یورو 2020 و قرار نیست چیزی از لحاظ تایتل و عنوان این مسابقات عوض بشه. ولی بله دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. تصمیماتی که قرار یوفا و الکساندر چفرین اتخاذ بکنن اینه که قرار اون مسابقات هم احتمال بسیار زیاد طبق بیانیه که احتمالا فردی و پس فردا روی وبسایت یوفا قرار گذاشته خواهد شد، اونم به صورت مجتمع و حد اکثر در دو شهر مختلف یک کشور برگزار بشه که اون هم اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم نیاز به میزبانی داره که توی دو تا شهر بتونه حداقل 8 تا ورزشگاه داشته باشه و اونم از فقط شهرهای بزرگی مثلا مثل لندن برمیاد که بتونه توی دو تا شهر یا یه شهر 4 تا ورزشگاه، دو تا شهر 8 تا ورزشگاه رو تامین بکنه. حتی مثلا شهر مادرید هم توی شهر مثلا 4 تا ورزشگاه مجهز داره که یکیشون که ورزشگاه وایکاسرای وایکانو باشه دو ستاره است، یعنی در سطح میانگین اروپا هم
واندا متروپولیتانو و سانتیاگو برنابو.
سانتیاگو برنابو دیگه خیلی فشار بیارن، کولیسیوم آلفونسو پرز خطافه هستش که اونم خیلی بعیده، اونم استادیوم کوچیکیه. در نهایت همین دو تا باشگاه، دو تا ورزشگاه رو میتونن تامین بکنن، ولی خب باز لندن این توانایی داره، استنفورد بریج رو داره،
بلوک شرق هم که فکر کنم این توانایی اصلا ندارن که بخوان.
نه اونا باز تازه نکته بعدی هم اینه که انقدر فاصله ها زیاده بین شهرها که این مسافت مجموعه شو دوباره با هواپیما جابجا بشی، بعد دوباره داستان پیش میاد که نیاز به چک دوباره داره. ولی باز لندن فاصله ها کوتاهه و فکر میکنم اصلی ترین گزینه برای میزبانی یورو 2021 که یورو 2020 نامگذاری شده شهر لندن باشه که خدا رو شکر هر تایمت یه بار یه ورزشگاه اونجا رویت میکنه.
حالا پرتغال هم میگفتن یکی از کشورهایی که شرایطشو داره، ولی خب حالا باید دید چجوریه الان که فعلا دومین لیگی بود که شروع کرد. و خیلی کوتاه محمد رضا قبل از شروع مسابقه حالا بین دو نیمه در مورد بارسا هم صحبت میکنیم. بارسا و مایورکا با اون سیستمای عجیب و غریب تمرین این تیم‌ها که 12 نفر فکر کنم با تمرین کردن مثلا تمرین متمرکز ندارن، چجوریه شرایط؟
ببین نمیدونم دقیقاً چه تصمیمی میخواد بگیره آقای روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، اما چیزی که مشخصه گفته آقا ما قهرمانو فقط توی زمین تعیین میکنیم و مرحله مرحله هم پیش میریم، سه بازی به سه بازی پیش میریم، سه هفته به سه هفته، ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. هر جا اگر دیدیم شرایط بحرانی اون متوقف میکنیم و اونجا بازی‌ها رو نیمه کاره رها میکنیم، به هیچ عنوان به تیمی که قهرمان نشده جام نمیدیم و به تیمی هم که نیافتاده زور نمیکنیم که سقوط بکنه. اما حالا ترکیبای دو تا تیم هم اعلام شده. من فقط اشاره بکنم به اینکه مسی، گریزمان و مارتین برسویت در نوک خط حمله بارسلونا هستن و از زوج آروخو پیکه در دفاع وسط استفاده کرده. سوارز به نیمکت هستش، اما در زمین فکر میکنم مهمترین اتفاق توی بارسلونا به نفع همین سوارز بودش که فصل از دست داده بود، تموم شده بود، ولی حالا میتونه کامل در خدمت تیمش باشه.
و یه سوال خیلی کوتاه پایانی، در این لیگ که برگزار شده یا کسی کروناش ثابت شده توی بازیه که برگزار شده؟
فقط تو بوندسلیگای دو این اتفاق افتاده، اونم تیم خیلی جالبه، تیم 22 جدول، چون تیمشون 22 تیم است، تیم 22 جدول دینامو درستن بودش که بازیش متوقف شد. همه تیم‌ها دارن بازی می‌کنن، یه باشگاه رو گوشن کنار گفتن ما بعداً حالا با شما صحبت می‌کنیم.
آها، باید دو هفته قرنطینه. خب بازی داره شروع میشه، محمد رضا جان بین دو نیمه ان شاء الله دوباره در خدمتت خواهیم بود.
خدمت از ما.
ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.